ملکا ذکر تو گویم که تو پاکی و خدایی، نروم جز به همون ره که تو امنام نمایی، نروم جز به همون ره که تو امنام نمایی.
رادیو اقتصاد، آوای تلاش، صدای پیشرفت. شما سرمایه اید. پایداری رمز پیروزی ماست. برای وطن،
وطن، وطن. شکوه مادرانه منی، وطن تو عشق بی بهانه منی، مثل وطن، مثل
شود به امید. شب روشن می شود به روایتی از رسیدن.
شب روشن می شود به قصه ای از باور.
خسته نشی، ایمان دارم که اگر شما به چیزی اعتقاد داشته باشی و به خاطرش تلاش کنی نمیتونه نشه.
هر جایی که ببینم فرصتی چه برای یادگیری چه برای رشد وجود داره، فرصت رو در میابم و نمیذارم.
اینجا شب روشن است.
اینجا شب روشن است.
از داستان علمی که
از داستان علمی که به ثروت میرسه.
ولی وقتی ما تونستیم این فرستنده رو بسازیم، حالا دیگه اون روستا یا اون شهر مرزی میتونه صدای جمهوری اسلامی ایران رو بشنوه.
کار کردن سخته، مخصوصا یک ایجاد یک فرهنگ سخته. بعضی موقع ها بعضی از مبانی که ما داشتیم به ظاهر شبیه یک کاغذ بود، ولی وقتی بهش نزدیک میشدیم مثل کوه سنگین بود، نمیشد تکون داد. بعضی موقع بعضی از مبانی
مهمان شب لحظه های ما هستید در
شب
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام و درود به همه شما هموطنان عزیزم، شنوندگان ارجمند رادیو اقتصاد. امیدوارم هر جا هستید سالم باشید و تندرست. با افتخار تمام در خدمت شما هستیم و از شما دعوت میکنیم همراه ما باشید. در برنامه امشب قصد داریم ما به سراغ یه موضوعی بریم که همه اونهایی که به شکلی به عنوان کارآفرین دارن فعالیت میکنن با اون روبرو هستن. چالش هایی که کارآفرینان در مسیر فناوری و نوآوری باش برخورد می کنن. قطعا کسی که قصد داره کارآفرینی بکنه نیازمند این هست که حوزه کارش حتما مجهز بشه به تازه هایی که در فناوری های مختلف شکل گرفته و البته در این مسیر با چالش های هم روبروست که در برنامه امشب با حضور کارشناسان حتما راجع به اونها صحبت می کنیم. در برنامه امشب ما یک مهمان ویژه هم داریم. مثل همه برنامه‌های شب آفتابی قرار هست که با یکی از مدیران موفق و کارآفرینان حوزه شرکت‌های دانش‌بنیان هم کلام بشیم. مهمان برنامه امشب ما جناب آقای مسعود سرپرست هستند، مدیر عامل یکی از شرکت‌های دانش‌بنیان در حوزه بازیافت پتروشیمی، که حتماً پیشنهاد می‌کنم این گفتگو رو پیگیری بفرمایید. نکات مهمی رو ما از یک چهره دانشگاهی خواهیم شنید که مسیر موفقیت رو تونستن در طول سالیان طی بکنن و امروز به عنوان یک مرجع و به عنوان یک بخش تاثیرگذار در حوزه صنعت پتروشیمی ایفای نقش می‌کنن. در برنامه امشب هم آقای دکتر آرش رادمهر به عنوان کارشناس حوزه کسب و کار حضور دارند و از موضوع چالش‌های پیش روی کارآفرینان در مسیر فناوری و نوآوری برای شما بیشتر خواهند گفت. جذاب رو ما قرار هست در بخش پرونده ویژه با حضور خانم دکتر مژگان همدمی دنبال بکنیم. ایشون به عنوان دکترای علوم اعصاب قصد دارن که به توانایی مغزی کارآفرینان زن و مرد بپردازن. اینکه آیا تفاوتی بین دو گروه زنان و مردان و توانایی‌های مغزیشون در حوزه کارآفرینی وجود داره یا نه؟ من فکر می‌کنم این میتونه یه سوژه جذاب باشه برای اینکه خیلی از کسانی که علاقه‌مندن وارد حوزه کارآفرینی بشن با یک نگاه دقیق‌تر و کلی‌تر بتونن وارد این بخش بشن و البته نتایج خوبی رو هم از حوزه‌ای که قرار هست درش به شکل تخصصی فعالیت بکنن به دست بیارن. دوستان عزیز، شنوندگان محترم، همونطور که ابتدای برنامه اشاره کردم ما قرار هست که در بخش پرونده ویژه به موضوع توانایی مغزی کارآفرینان زن و مرد بپردازیم. تفاوتایی که ممکنه در این زمینه وجود داشته باشه و البته شباهت‌هایی که میتونه بین حالا در واقع مردان و زنان در این زمینه دیده بشه. به همین دلیل در بخش پرونده ویژه همراه هستیم با خانم دکتر مژگان همدمی، دکترای علوم اعصاب. خانم دکتر همدمی سلام به شما، وقت شما بخیر باشه.
سلام عرض ادب خدمت شما جناب خنده و شنوندگان برنامه شب آفتابی.
زنده باشید، خیلی متشکر، در خدمتون هستیم. موضوعی که مطرح شد سوژه‌ای هست که ظاهرا شما قرار هست بهش بپردازید.
بله، خواهش می‌کنم. قبل از اینکه من اصلا در رابطه با این موضوع به صورت تفکیک جنسیتی، یعنی در رابطه با ویژگی‌های عصب شناسی کارآفرینان زن و مرد صحبت کنم،
بله،
یه سری ویژگی‌های مشترکی که وجود داره و در ادامه تفاوت‌هاش رو توی خانم‌ها و آقایون می‌خوام خدمتتون بگم بر اساس مطالعاتی که انجام شده. یکی از ویژگی‌های خیلی مهم کارآفرینان و مدیران کسب و کارها این هستش که نظر عصب شناسی انعطاف پذیری عصبی خوبی دارن، اما این رو من نمیگم در واقع منابع هم نمیگم، بلکه مطالعات خیلی گسترده که تو این زمینه انجام شده تایید میکنه.
درست.
از اساسی این حوزه که در رابطه با انعطاف پذیری عصبی کارآفرینان کار کردن دو تا فردی هستن که ایشون یه مطالعه خیلی گسترده ای رو بین 727 شرکت کننده انجام دادن که شامل کارآفرینان و مدیران بودن. این افراد رو یک سری آزمون ها و پرسشنامه هایی ازشون گرفتن و در این حال ویژگی های مغزشون رو از نظر ساختاری بررسی کردن با استفاده از تصویر برداری عصبی و امارای این کار رو انجام دادن و مقایسه کردن. دیدن افرادی که کارآفرینانی که در واقع توی خود اظهاریاشون و پرسشنامه ها و آزمون هایی که ازشون گرفتن ویژگی هایی در رابطه با افراد مختلف با همدیگه وجود داشت که دیدن افرادی که مدیران موفق تری هستن و در واقع توی کسب و کارشون هم موفق‌تر عمل می‌کنن، ویژگی مغزی متفاوتی از افراد دیگه دارن و اون هم برمیگرده به ویژگی در واقع انعطاف‌پذیری یا نوروپلاستیسیتی مغزشون. که توی تصویربرداری عصبیشون هم امارایشون هم دیدن که ماده خاکستری مغزشون حجم بیشتری داشته و این افراد رو در مقایسه با افراد معمولی و افرادی که حالا در حوزه کسب و کار یا کارآفرین نیستن مقایسه کردن. نه افرادی که در واقع کارآفرین هستن، کارآفرینان موفقی هستن، این ویژگی مغزشون با بقیه متفاوته. در این حال توی خود اظهاری هاشون هم، یعنی در واقع پرسشنامه و خود اظهاریشون هم تفاوت بارزی با افراد دیگه داشتن. پس یکی از ویژگی مهمشون همین هستش که خدمتتون گفتم، نوروپلاستیسیتی یا انعطاف‌پذیری عصبی. اما مورد دیگه این که خیلی روش کار کردن و نشون داده که در کارآفرینا متفاوت است از افراد دیگه، کنترل شناختی و کاگنیتیو کنترل. خب ما دیدیم که وقتی می‌خوایم یک کاری رو انجام بدیم، در این حال وقتی تمرکز می‌کنیم روی یک مقوله خاصی، گاهی اوقات پیش میاد که محرک‌های بیرونی یا در واقع حواس‌پرتی‌هایی برامون ایجاد میشه که ممکنه ما تمرکزمون رو از دست بدیم. درست. اما در مورد کارآفرینان دیدن که این کنترل شناختی که در واقع توجه و تمرکزشون رو در بازه زمانی طولانی‌تر بتونن حفظ کنن نسبت به افراد دیگه بیشتره. این یکی از ویژگی‌هایی که لازمه یک کارآفرین داشته باشه اینه که کنترل شناختی خوبی داشته باشه. این کمک می‌کنه که هم مدیریت زمانی بهتری داشته باشن، هم برنامه‌ریزی بهتری انجام بدن و در این حال اون بازه زمانی بتونن متمرکز باشن و توجهشون یا اتنشنشون رو حفظ کنن. مورد دیگه که حالا در مورد خانم‌ها و آقایون کارآفرین باز مشترک است، تنظیم هیجانی. این افراد کارآفرینان موفق باید از نظر تنظیم هیجانی کنترل بیشتری داشته باشن. این تنظیم هیجانی با کنترل شناختی متفاوته. وقتی فرد توی شرایط استرسی قرار میگیره و باید یه تصمیم در واقع پر استرس و پرچالش رو اتخاذ کنه، برمیگرده به تنظیم هیجانیشون. این قسمتی از مغز که این کار رو انجام میده در این افراد باید ویژگی عصب شناختی متفاوتی داشته باشه از نظر ساختاری و عملکردی. و همینطور کنترل احساساتشون که عصبانی بشن یا نشن، منطقی تصمیم بگیرن یا نه، حتی اینکه در واقع افکار منفیشون رو بتونن کنترل کنن، باز برمیگرده به همین ویژگی تنظیم هیجانیشون که منجر به این میشه که خود کنترلی بهتری داشته باشن، بتونن تصمیمات منطقی تری رو بگیرن در اون شرایط پرچالشی که قرار میگیرن. و این خب باعث میشه که یک کارآفرین از نظر شناختی و عصبی ویژگی‌هایی پیدا کنه که کمک بکنه به موفقیت بیشتر توی کسب و کارش. اما در رابطه با تفاوت کارآفرینان زن و مرد در نظر عصب شناختی، خب مطالعات زیادی کلا در رابطه با تفاوت‌های عصب شناختی خانم‌ها آقایون انجام شده و در حال انجام هم هست. اما در مورد کارآفرینان خیلی جالبه مطالعاتی که انجام دادن، توی مقوله‌های مختلف بررسی کردن، ارزیابی کردن از نظر ساختاری مغز، از نظر عملکردی مغز و چند موردش من خدمتتون میگم، حالا کمتر میتونم بخورنم رو بگیرم. یکی از ویژگی ها در واقع پردازش دو نیم کره‌ای در کارآفرینان هست که اینو در زنان کارآفرین و مردان کارآفرین بررسی کردن. جالبه که دیدن تو پردازش دو نیم کره‌ای، یعنی اینکه بین نیم کره راست و چپ، ارتباط تنگ و تنگی وجود داره، ولی این ارتباط در مقوله های مثل تصمیم گیری و خلاقیت خیلی حائز اهمیته. یعنی در زنان کارآفرین مطالعات نشون داده که این اتصالات بین دو نیم کره‌ای قوی تر نسبت به مردان و همین باعث میشه که شاید شنیده باشیم که مثلا خانم‌ها میگن من میتونم در این حال چند تا کار رو با هم انجام بدم، ولی خب ممکنه آقایون نظر داشته باشن که نه، من ترجیح میدم که روی یک تاسک یک مقوله تمرکز کنم و اون رو انجام بدم. این در رابطه با همین ارتباط بین دو نیم کره‌ای که تو پردازش در واقع خلاقیت و این تصمیم گیری ها رو میتونه انجام بده و تسک در واقع مولتی تسک شدن رو به این امکان رو به خانم ها میده. پس این پردازش دو نیم کره‌ای تو زنان کارآفرین بیشتر از آقایون مردانه و اینکه خب باعث میشه که بتونن مولتی تسک باشن و مدیریت همزمان چند تا کار رو بتونن انجام بدن و خب به طب این کمک رو میکنه که خلاقیت بیشتری داشته باشن، تفکر تحلیلی توی حل مسائلشون بیشتر از مردان باشه و خب این رو حالا باز ما تاکید میکنیم که در مورد همه زن و مردانی، ولی خب اون گروهی که مورد مطالعه قرار دادن این ویژگی رو در واقع به صورت برجسته نشون داده. مورد دیگه در واقع در رابطه با تصمیم گیری تو شرایط پر ریسکه که مربوط میشه به قسمتی از مغز به اسم پرفرونتال یا قشر پیش پیشانی معروفه که مسئله برنامه‌ریزی کنترل احساسات در اینکه ما بتونیم ریسک ها و چالش های ریسک هایی که توی هر چالش یا مقوله ایجاد میشه بتونیم ارزیابی کنیم توی این قسمت از مغز انجام میشه. دیدم در زنان این قسمت از مغز فعالیت بیشتری نسبت به مرد داره و همین باعث میشه که تو تصمیم گیری ها یک مقدار محاسبه شده تر یا محتاطانه یا منطقی تر بتونن انجام بدن اون تصمیم گیری رو در واقع اتخاذ کنن و همین باعث میشه که احتمال رفتارهای تکانشی و یا پرریسکشون رو کمتر بکنن. مورد دیگه که خیلی بر خود من هم جالب هست و توی این بررسی ها بهش رسیدم این هستش که توی یه قسمتی از مغز بهش میگیم سیستم لیمبیک که مسئول کنترل احساسات و حس همدلی و همراهی که ما معمولا برامون ایجاد میشه توی این قسمت از مغز پردازش میشه. دیدن که این قسمت از مغز توی زنان از مرد فعال تره و همین باعث شده که افزایش موجب افزایش همدلی توی خانما بشه و در واقع ما دیدیم که توی کارهای تیمی یا همکاریهایی که اتفاق میفته توی کار شرایط کسب و کاری خانما بهتر از آقایون عمل میکنن و اون هم دقیقا برمیگرده به همین قسمت از مغز که در واقع پردازش‌های مربوط به هوش هیجانی همدلی رو انجام میده و همین باعث میشه که در واقع اون محیط کاری حمایتی یا تیمی رو تقویت بکنه. مورد دیگه که در رابطه با تفاوت کارکرد عصب‌شناختی مردان و زنان کارآفرین هست در رابطه با تفکر همگرا و واگرا وجود داره که دیدن در زنان این تفکر به شکل واگرا هستش که باعث میشه خلاقیت و نوآوری رو بیشتر بکنه، افزایش بده. اما در مورد آقایون تفکر از نوع همگرایی یا کانورجنت که این باید کمک میکنه که آقایون تصمیم گیری های سریع تری رو انجام بدن و تحلیلاشون متکی به اون بخش از موضوع یا تسکی که دارن در مورد تصمیم میگیرن انجام بشه و این رو تقویت بکنن. به خاطر همین خانم ها یا زنان کارآفرین تمایل بیشتری دارن راه حل های جدید یا خلاقانه یا توی کسب و کارشون به کار ببرن، ولی مردان ترجیح میدن که اون کسب و کاری که قبلا در واقع اون راه حل هایی که قبلا توی کسب و کارشون استفاده کردن جواب گرفتن همون رو پیش بگیرن. و خب حالا مورد دیگه‌ای که توی بررسی من برام جالب بود تفاوت هورمونی که باعث میشه تفاوت عملکردی مغز رو ایجاد بکنه در زنان و مردان کارآفرین، دو تا موردشون که خیلی روش کار شده، یکی هورمون اکسیتوسینه که در واقع به هورمون ارتباطات و یا کانکشن برمیگرده. خب از نظر تکاملی هم دیدن که در زنان بیشتر از مردان ترشح میشه و همین باز کمک میکنه به اینکه تمایل بیشتری خانم‌های کارآفرین داشته باشن به همکاری و کار تیمی و به تبع همون همدلیه تقویت بشه و شبکه اجتماعی قوی‌تری رو بتونن شکل بدن، در که در آقایون خب میزان ترشحش کمتر هستش، البته تو بازه زمانی مختلف باز متفاوته. و هورمون دیگه هورمون تستوسترونه که در واقع توی ریسک پذیری مالی خیلی کمک کننده. خب به تبع توی آقایون ترشح تستوسترون سطح بالاتری داره و این باعث میشه که آقایون ریسک‌های بیشتری بکنن، ریسک‌های حتی پرخطر بیشتری رو توی تصمیمات اقتصادیشون داشته باشن، در حالی که در مورد خانم‌ها این مورد کمتره و خب ریسک‌های محاسبه شده تر و منطقه تر رو ترجیح میدن که امتحان کنن. این حالا یک مجموعه و یک خلاصه از مطالعاتی که توی این زمینه در رابطه با ویژگی عصب‌شناختی زنان و مردان کارآفرین بوده که من خدمتتون گفتم. بازی جالب هست. من
درود درود به شما. نه خیلی متشکرم ازتون، استفاده کردیم از صحبت شما و با شما خداحافظی می‌کنیم.
قربان شما،
خواهش می‌کنم. خداحافظتون باشه. دوستان گرامی، شنوندگان محترم، خیلی متشکرم از اینکه برنامه خودتون، برنامه شب آفتابی رو از شبکه رادیوی اقتصاد همراهی میکنید و امیدوارم در ادامه هم مخاطب ما بمونید. نوبتی هم باشه میخوایم بریم به سراغ مهمان ارجمندمون، جناب آقای مسعود سرپرست، مدیر عامل محترم یکی از شرکت‌های دانش‌بنیان در زمینه توسعه فناوری صنایع نفت، گاز و پتروشیمی. ایشون کارشناسی ارشد رو دارن در مهندسی شیمی از دانشگاه صنعتی شریف که فارغ التحصیل سال 82 هم هستند و البته یه شرکت دانش بنیانی که ازش صحبت کردیم رو ابتدا سال 84 راه اندازی کردن و در سال 95 این مجموعه تبدیل شده به یک شرکت دانش بنیان. اطلاعات بیشتر و توضیحات دقیق‌تر رو در گفتگو با خودشون در جریان قرار میگیریم و در اختیار شما عزیزان هم قرار میدیم. آقای سرپرست سلام به شما، وقتتون بخیر باشه، خیلی خوش آمدید به این برنامه.
سلام عرض میکنم خدمت شما و مخاطبین محترمتون و سپاسگزارم از این وقتی که در اختیار بنده گذاشتید.
خیلی متشکرم. خب من یه رزومه و یک در واقع مجموعه از فعالیت‌های شما در طول سالیان رو پیش روی خودم دارم، اما قطعاً برای مخاطبان جذاب‌تر این هست که بیشتر رو از زبان خودتون بشنون. قدری از خودتون برای ما بگید، خودتون رو معرفی بفرمایید، از تحصیل، تجربه و فعالیت‌هایی که در طول سالیان داشتید و بعد حالا کم کم با پرسش‌هایی از زمین‌های مختلف کارتون بیشتر در جریان تلاشتون قرار می‌گیریم.
بله. عرض کنم خدمتتون که من در همون زمانی که دانشجو بودم توی دانشگاه، خب شروع کردم به مرحله کارآموزی و بعدش هم در واقع انجام کارهایی که تو همین زمینه صنایع نفت، گاز و پتروشیمی بود در شرکت مهندسین مشاور. ولی از همون ابتدا به همراه دوستان دیگه‌ای که داشتیم، دوست داشتیم که به هر حال یه کارآفرینی رو انجام بدیم و بتونیم یه مجموعه‌ای رو، یه شرکتی رو راه بندازیم که طبق اون علاقه که خودمون داریم کارا رو پیش ببریم.
درسته.
بعد از این مدتی که در واقع توی این شرکت ها، من حدوداً 4 سال قبل از اینکه شرکت رو راه اندازی کنیم توی شرکت های در واقع همین حوزه وقتی داشتیم فعالیت میکردیم، متوجه در واقع این شدیم که به هر حال نیازهای این صنعت کجا هست. یه تعدادی از این نیازها رو شناسایی کردیم و متوجه شدیم که به هر حال با توجه به اینکه این صنایع هستش که سرمایه‌گذاری بسیار بالایی رو می‌طلبه و اصولاً ورود کردن به این موضوع خیلی نیاز به سرمایه‌گذاری زیادی داره، اینه که ما نمیتونیم وارد بحث تولید در ابتدای کار بشیم، اما نیاز به کسب تجربیات صنعتی داره و نیاز داره که ما چندین سال تو این صنعت زحمت بکشیم تا این تجربیات و این اطلاعاتی که مورد نیاز هست رسوب کنیم تا بتونیم یه کار رو انجام بدیم. و بعد از این دوره‌ای که گذشت تو این سالها، ما به مرحله رسیدیم که الان در واقع در حال راه اندازی یک خط تولید، یک کارخونه هستیم که بتونه در واقع مستقل از بقیه شرکت‌ها، خودمون مستقلا بتونیم یه در واقع کار یه تأسیساتی رو راه بندازیم که هم یه مشکلی از مملکت حل بشه، هم به هر حال یه کسب و کاری توسعه پیدا کنه.
درسته. خب پس بذارید من سوالات رو یه خورده از اون جزئیات بیشتر بپرسم. شما خیلی کلی گفتید، من انتظار داشتم بذارید جزئیات بیشتری بگید. جناب سرپرست، اول از همه فکر کنم بد نیست اصلا مقطع دانشگاه با هم دیگه بیام جلو. چی شد که رشته شیمی رو انتخاب کردید؟ اصلا رشته شما تو مقطع کارشناسی ارشد شیمی بوده، کارشناسی هم همین بود یا نه؟
بله بله.
و انتخابتون برای رشته شیمی از کجا آمد؟ چه تصمیمی داشتید؟
واقعیتش این هستش که من زمانی که وارد دانشگاه شدم از رشته مهندسی شیمی خیلی اطلاعی نداشتم و واقعا نمیدونستم که نهایتاً یه مهندس شیمی قرار هست چه کاری رو انجام بده. اما خب به شیمی خیلی علاقه داشتم.
یعنی دست روزگار شما رو به سمت شیمی کشوند یا واقعا قبلش پیش زمینه ای هم داشتید؟
ببین، من شیمی رو خیلی علاقه داشتم توی دانشگاه و خب طبیعتاً چون توی در واقع مرحله کنکورم شیمی رو خب خیلی بالا زده بودم.
درسته.
چون ضریب مهندسی شیمی یه مقدار متفاوت میشه، یعنی ضریب شیمی تو بقیه رشته‌ها پایین‌تر هست ولی برای مهندسی شیمی بالا هستش.
درسته.
طبیعتاً به این سمت سوق پیدا کردیم و تو این رشته در واقع وارد شدیم و واقعا 3 سال اولی که داشتم من تحصیل میکردم خیلی اطلاع نداشتم از اینکه این رشته قرار هستش که نهایتا به چه مرحله‌ای برسه. ولی همون زمان بودش که خاطرم هستش که دقیقا تابستون سال آخر برای کارآموزی رفتم من به پتروشیمی عراق. خب. و یه دوره کارآموزی رو اونجا گذروندم و از نزدیک با این صنعت بزرگ آشنا شدم و خیلی علاقه‌مندی من بیشتر شد.
این ماجرا مال چه سالیه؟
سال ببین، من ورودی سال 76 دانشگاه بودم، سال 79 من رفتم کارآموزی و سال و همین باعث شد که سعی کنم در درسم رو طوری بخونم که من، یعنی همیشه یه نگاه به صنعت داشته باشم، ببینم که در واقع این صنعت چه نیازمندی داره و من چطور میتونم خودم رو در واقع توی این صنعت تعریف کنم.
درسته.
و این زیررشته های خیلی زیادی داره، یعنی اینطور نیست که مثلا صنایع نفت گاز توشین فقط مهندس های شیمی باشن. به همون اندازه که مهندس شیمی هستن، به همون اندازه مهندس مکانیک هستن، به همون اندازه مهندس برق هستن، الکترونیک هستن، صنایع هستن، تمام زیر مجموعه، حتی رشته هایی که شاید مرتبط به نظر نمیاد، مثلا اقتصاد، مثلا مدیریت، عجب. تمام اینا، چون یه شرکت یه در واقع صنعت مادر هستش.
بله.
و به حال چون کشورم به حال یه کشور دارای ذخایر هیدروکربنی هستش، میتونه یکی از مزیت‌های نسبی ما باشه.
درسته. و شما رفتید دوره در واقع کارآموزی رو در همون سال پایانی که مقطع لیسانس رو داشتید در واقع تمام می‌کردید گذروندید و عملاً توی فضای کار قرار گرفتید.
دقیقاً به همین صورت
این در واقع کمک کرد بهتون که شما کارشناسی ارشد رو هم در ادامهش دنبال بکنید.
بله. ببینید اون زمان عمده در واقع پلنت‌هایی که ساخته می‌شدن، شاید بگیم غریب به اتفاقشون، خب نیازمند تکنولوژی خارجی بوده، هنوز هم اینطور هست، چون در واقع صنایع شیمیایی فناوری خیلی بالایی دارن و نیاز به یک دوره و کار تحقیقاتی و دانشگاه‌های پشتیبان خیلی قوی دارن که خب به هر حال معدود کشورهایی هستن که
ما تو ایران نداریم. درسته.
ببینید چرا الان عرصه مقدار تغییر کرده، به خصوص حالا این شرایط تحریمی که اتفاق افتاد، از یه جهتی مجبور شدن که تا جایی که میشه مثلا بیان و از در واقع اون توان داخلی استفاده کنن، هرچند که ما آموختیم از شرکت‌های بزرگ صاحب فناوری که اومدن توی ایران پروژه‌های بزرگ رو انجام دادن. عرض کردم میگم من همیشه نگاه همین بودش که خب حالا ما چطور میتونیم، یعنی واقعا من روز اولی که رفتم توی پتروشیمی شبیه یه معجزه به نظر میومد که این تعداد تجهیزات و این تعداد خطوط، این تعداد در واقع تأسیسات برق و ابزار دقیق دارن به این نظم کار میکنن که این مواد خطرناکی که نشت در حد یک میلیونیومش یا چند میلیونیومش میتونه انسان رو از پا در بیاره.
درسته.
و محیط زیست رو میتونه خیلی آلوده کنه، داره خوب کار میکنه و در واقع محصولاتی تولید میکنه که تقریبا میشه گفتش که عمده ترین محصول صادراتیه، یعنی الان ارز کشور از این صنعت داره در واقع تامین میشه، یعنی ما در اشل جهانی، در مقیاس جهانی و با کیفیت جهانی داریم تولید میکنیم. اگر هم نتونیم تولید کنیم، اصلا کسی محصول از ما نمیخره و حتی تو بازار داخلی هم فروش نخواهد رفت. یعنی لازم هستش که با کیفیت مشابه با بقیه کشورها در واقع همتراز با بقیه کشورها تولید بشه. و حالا درسته که مثلا قیمت تکنولوژی ممکنه یه درصد کوچیکی باشه، ولی این وقتی که شما وارد در واقع توسعه یه تکنولوژی میشین، هدف گذاری میکنید که تجهیزات بره از کجاها، از کدوم شرکت ها، از کدوم سازندگان خریداری بشه. دقیقا. مثلا اگر یه شرکت مثلا خارجی مثلا فرانسوی میاد اون فرآیند رو لایسنس میده، بعد میاد از شرکت های هم مثلا زیر مجموعه خودش مثلا فرانسوی ها میاد استفاده کنه برای اون تجهیزات، چون هم بهشون اطمینان داره و میگه اگر اومدین شما از خارج از این لیست من خرید کردین، من دیگه هیچ تعهدی نمیدم. همونطور که میبینید مثلا اگر پژو داره تولید میشه، باید مثلا این سری از قطعاتش حتما از اون شرکت ها خریده بشه که مورد اطمینان شرکت مثلا پژو است. تو صنعت نفت هم به همین صورت است، تفاوتی نمیکنه. ورود کردن به این عرصه هدف گذاری میکنه که کل سرمایه گذاری میلیارد دلاری که قرار هست توی این کارخونه یا صدها میلیون دلاری که قرار هست توی این کارخونه انجام بشه، از چه شرکت هایی، آیا تامین کننده داخلی این کار رو انجام بده یا از خارج وارد بشه.
درسته. خب شما اومدید یه در واقع بخش تحصیلات خودتون رو در بخش تکمیلیش رسوندید به مرحله کارشناسی ارشد و بعد از اینکه سال 82 فرمودید در واقع فارغ التحصیل شدید، دو سال بعد شرکتی رو تأسیس کردید. تو این بازه دو ساله چه اتفاقاتی افتاد که احساس کردید که خب الان به اون مرحله رسیدید، پختگی که میتونه در واقع زمینه ساز ایجاد یه شرکت جدید باشه؟ چون توی ذهن به هر حال مخاطب ممکنه این سوال مطرح بشه، اول از همه تحصیلات شما نهایتاً در واقع سال 82 تموم شده، دو سال فرصت داشتید برای احتمالاً تقویت توانایی خودتون توی بخش تئوری و در کنارش در بخش عملی چه کردید، و اینکه شرکت رو ایجاد کردن صرفا فقط خود شرکت نیست که باید شبکه و رابطه هم به وجود بیاد که بتونید به هر حال سفارش کار بگیرید.